بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه کهف توسط آیت الله جوادی آموری، تهیه شده در سال 1387 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا اذ اول فتیتو ایلال کهفه فقامو قالو ربنا آتنا من لدن که رحمت و هیئ لنا من امرنا رشدا فضربنا على آذانهم فی الکهفه سنین عددا ثم بعثناهم لنعلم ای الحزبین احسقا لما لبثوا امدا نحن نقصد عليك نبأهم بالحق انهم فتيتون آمنوا بربهم فزدناهم خدا. چون اکثر مشکلات همین غرور متاع دنیاست، ذات اقدس اله حقیقت دنیا را تشریح کرد. مهمترین کاری که انبیای الهی و اولیای معصوم علیهم السلام انجام دادن بعد از مسئله توحید و وحی نبوت و معاد، شناساندن دنیاست، که دنیا را به ما شناساندن که این چیه. هم توقع ما را محدود کردن، هم این فراز و نشیب های دنیا را مشخص کردن. در این کریمه ذات اقدس را فرمود ما این دنیا را مزین کردیم تا شما چند سباهی راحت باشید، بدانید اون چه بیرون از جان شماست قبل از این که شما او را ترک کنید او شما را ترک می کند، بنابراین خود را آلوده نکنید. در بسیار این خطبه های نماز جمعه معصومین علیه السلام این تعبیر آمده است که ارفزو هازه دنیا تارکت لکن قبل ان تترکها، فرمودن قبل از این دنیا را ترک کنید، زیرا قبل از این که شما ای را ترک کنید او شما را رها میکند. بعد فرمودن به این که شما فعلا خوابی، بعد یه وقتی بیدار میشید که همه چیز از دستتون رفته. جریان اهل دنیا که بعد هنگام مرگ بیدار میشوند جریان اصحاب کهف است، که اینا 300 سال خواب بودن دفعتا بیدار شدن. این چنین نیست که اون قصه و قضیتون فی واقع باشد، خیلی ها همین طورن. حالا بعضی 70 سال خوابن بعد بیدار میشن. الناس نیامون ازاماتون تبهو، بعضی کمتر و بعضی بیشتر. این الناس نیامون ازاماتون تبهو برای آن است که قبل از اینکه ما را بیدار کنن ما خودمون بیدار بشیم. گفتن اولین قدم سالکان الالله یقظه است، که از خواب بیدار بشه، که اون چه هست مال منه یا مال من نیست. در سوره مبارکه حجرات فرمود اون چی که زینت شماست در درون جان شماست. در بسیاری از آیات فرمود اون چی بیرون از شما نیست زینت شما نیست. اما این منافات ندارد به این که بهره برداری از اینها حلال است، اما غرور به اینها بده. قرآن نفرمود شما ازش استفاده نکنید، فرمود این معیار فضیلت نیست. یک، مغرور نباشید. دو، خودنمایی نکنید. سه، این که غرت هم الحیات دنیا در اثر هم اون فریبکاری دنیاست، این که ایهم احسن و اساسن و رعیا در اثر فریبکاری دنیاست. و بود خیلی ها تلاش و کوشش رو اینه که منزل کی، خونه کی، اتومبیل کی، فرش کی چشمگیرتر است. ایهم احسن و اساسن، اساس با سه مثلث سه نقطه همین لوازم البیت، اون اساس سین با سین همون پایه های دیوار، پایه های دیوار رو میگن، یعنی لوازم البیت اساس با همین سه مثلث است. فرمود ایهم احسن و اثاثن و رعیا، کی فرشش بهتره، کی چشم گیرتره، کی چشم نوازتره، این میشه دنیا. پس اگر در بعضی از روایات ترغیب شده است که شما جامعه خوب بپوشید هنگام نماز، وقتی وارد مصلا میشید با لباس خوب وارد بشید، نماز جمعه و عید میرید با لباس خوب برید، این معناش این نیست که اینها زینت شماست، معناش تجویز است، یک ترغیب است به اینکه جامعه جامعه منزه و پاک و نظیف باشد. دو، اما ضمناً هم گفتن به این که اگه یه لباس فاخری می پوشی برای رعایت نظم جامعه، یه لباس زیبی هم زیر بپوش که تو را هشدار بده. این روایتی که دیروز از من لایحذر مرحوم صدور رضوان الله علیه نقل شده است که حتما ملاحظه فرمودید، ایشون این روایت نقل میکند که اگر کسی لباسای خوب داره و لباس خوب رو هنگام نماز بیرون میاره، وقتی از مهمانی آمد منزل لباس خوبش رو از تن بیرون میاره با همون لباس کهنه منزلی نماز میخونه، این معلوم میشه که لغیر الله اکتسا. اما حالا چند تا روایتی از کتاب شریف وسائل بخونیم تا روشن بشه که تجویز استفاده از این مظاهر یه مطلب است، اقترار به اینها مطلب دیگه است. وقتی آدم باور کرد که اینها زینت انسان نیست، مغرور نمی‌شود. اما وقتی باور نکرد، خیال کرد اینها زینت انسان است، مغرور می‌شود. برای اینکه جلوی این کار گرفته بشه و بین این دو مسلم جمع بشه، ائمه علیهم السلام هم روششون رو مشخص کردن هم دستورهای خودشون رو به ما روشن بیان کردن. روششون این بود که تو منزل یا رو حسیر میشستن یا رو فرش زبر میشستن و مانند اون، وقتی میخواستن بیان بیرون در جامعه ظهور کنن لباس تمیز خوب میپوشیدن. این وجود مبارک امام هشتم سلام الله علیه است که در بین ائمه این سلطان دنیا و آخرت شده، همونطور که در بین انبیاء علیهم السلام وجود مبارک سلیمان یه خصیصه دارد که برای انبیاء دیگر پیش نیامده، وجود مبارک امام هشتم سلام الله علیه هم یه خصیصه دارد که برای سایر ائمه پیش نیامده. این دیگه به مصالح الهی برمیگرده. خب وجود مبارک امام هشتم خب سلطان دنیا و آخرت بود. این در همون اتاق خاص خودشو که میشستن رو حسیر با رو فرش زر میشستن، وقتی میخواستن بیان بیرون با جلال و شکوه بیرون میآمدن. به ما هم گفتن همین کار رو داشته باشید. بعد هم وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه وقتی بیرون میآمدن لباس تمیز و خوب برای جامعه میپوشیدن که جامعه با این وضع رو برو بشد، اما یه پارچه زبر و خشن و درشتی رو زیر می پوشیدن که این بدن عادت به نرم نکنه. این دو طایف نصوص تو روایات ما هست. مرحوم صاحب حالا مراجعه به من لایحذر شد خیلی آسون نباشه، اما مراجعه به کتاب شریف وسائل این خیلی سخت نیست. در کتاب شریف وسائل، کتاب صلات، باب ابواب لباس مصلی چندین روایت است که مربوط به همین مسائله، لباس پوشیدن، امام گذاشتن، کفش پوشیدن، چه رو کفش بپوشیم، چه رو امام بذاریم، تهنک یعنی چه، اداره جزئی برای امامت تحت هنک درست کنیم که از کتفین العهد الکتفین به کتف دیگه بره، همه اینها منسوس است. لکن برای اینکه روشن بشه، یه بیان نورانی از رشد مبارک هست امیر است در نهج البلاغه که حضرت چیزی به یکی از اصحاب داد یا یکی از کارگزاران و کارمندان حضرت، تمکن مالیش بد نبود ولی ژنده پوشی را انتخاب کرد، کهنه پوشی و مندرس پوشی و اینا را انتخاب کرد. رشد مبارک حضرت فرمود بر یرا علیک آثار نعمه، این تو نهج البلاغه است، فرمود یه نعمتی خدا به شما داد آثارش در شما ظهور کند، این چیه پوشیدی؟ خب برخی ها خواستن بگن اما به نعمت رب بکف حدث، اطلاق شامل این گونه از مسائل هم می شود، ولی بالاخره حضرت فرمود ولی یرا علیک آثار النعمه، آثار نعمت الهی باید در شما ظهور کنه که دیده بشه، نه شما به این فکر باشی که به چشم دیگران نشون بدی که کی چشم گیر تر از تا بشه ایهم احسن و اثاثن و رعیا، نه طرز عاقلانه و معتدلانه رفتار کن که آثار نعمت الهی دیده بشه. اما در وسائل ابواب احکام وسائل طبع مؤسسه آل بیت علیهم السلام جلد 5 صفحه 20 به بعد، عنوان باب این است: باب استحباب لبس ثوب الحسن من خارج و الخشن من داخل و کراهت العکس. برخی ها عوام فریبی بکنن یه لباس نرمی رو زیر بپوشن، یه لباس زبر و خشنی رو رو بپوشن، این فرمود ان این کار مکروه است، نهی شده بالاخره. اما یه لباس خوبی رو انسان برای حفظ حرمت جامعه رو بپوشه و یه لباس زبری رو زیر بپوشه که بدن عادت رفاه نکنه، این مستحب است. و این قصه رو لابد شنیدید که دی وجود مبارک امام باقر یا امام صادق سلام الله علیه خواستن نصیحت بکنن، به وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه رسیدن. سفیان سوری در مسجد الحرام امام صادق را سلام الله علیه دید و علیه سیاب کثیرت القیمه حسان، لباس های خوبی در بدن مطهر امام صادق سلام الله علیه بود. این گفته که والله لآتینه ولأوبخنه، میرم معاذ الله حضرت توبیخ بکنم. فدنا منه فقال یا ابن رسول الله صلی الله علیه وسلم والله ما لبس رسول الله صلی الله علیه وسلم مثل هذا لباس، پیامبر یه هرگزی همیشه لباسی نپوشید. ما لبس رسول الله صلی الله علیه وسلم مثل لباس علی و آبائک، این چه لباسیست که شما در بر کردید؟ فقال له ابو عبدالله علیه السلام کان رسول الله صلی الله علیه وسلم فی زمان مقتر، وجود مبارک پیامبر در زمانی بود که زندگی مسلمان ها بسیار سخت بود، درآمدشون بسیار کم بود، وضعیت توده مردم بسیار بد بود، اما وضعیت توده مردم خوبه، خب ما چرا این لباس خوب نپوشیم؟ کان رسول الله در اون زمان بود و کان یأخذو و قطرهی و اقتارهی، چون مقتر بودن اون حضرت هم رعایت میشد در حد اون دههای پای مردم زندگی میشد. اما به این دنیا بعد ذالک ارخت ازالیه ها فاحق و اهلها ها به ها ابراروها بس ثم ترا، حضرت این آیه را قرائت فرمود: قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و الطیبات من الرزق فنحن احق من اخذ منها ما اعطاه الله غیر انی یا ثوری. سمین سفیان سوری فرمود ما بهره بردیم، لکه مطلب دیگه هم هست: غیر انی یا ثوری ما ترا علی من ثوب انما لبسته للناس، این که من لباس خوب پوشیدم برای احترام جامعه است. بعد دست سفیان سوری کشی جلو آورد، ثم تجذب ید سفیان فجرها الیه، دستش کشی جلو آورد، ثم رفع الثوب الاعلا، این پارچه رویی رو کنار زد و اخرج ثوبا تحت ذالک علی جلده غلیظا، یه پارچه پیرهن زبری که زیر پوشیده بود رو بهش نشون داد. گفت این لباس خوبم پوشیدم برای حفظ جامعه و آبروی جامعه. خب جامعه محترمه دیگه، من که میام نبود با لباس جنده بود درش بیام تو جامعه که. اما او رو پوشوندم برای اینکه بدن عادت نکنه به رفاه. اما تو سفیان تو برعکس کردی، یه جامعه خشن رو پوشیدی، او زیرش رو جامعه نرم پوشیدی که بدنت راحت باشه. فرق ما و شما اینه. فجرها الیه، دستش کشید جلو، دست سفیان رو کشید جلو برد. ثم رفع ثوب الاعلا و اخرج ثوبا تحت ذلک علی جلده غلیظا، فقال علیه السلام هذا لبسته لنفسی، و اون جامعه خشن رو برای خودم پوشیدم که بدن به رفاه عادت نکنه. هذا لبسته لنفسی غلیظا و ما رأیته، این که دیدی تو که لباسی روست، این لناسه. خب بالاخره مردم محترم هم، من که وارد جامعه شدم که نمیشه با لباس زیشنده وارد بشم که. ثم جذب ثوبا علی سفیان اعلاه غلیظ خشن و داخل ذلک ثوب لین، فبود اما تو این روش زبر درونش نرمه که بدنت با نرم عادت کنه. فقال علیه السلام لبست هازل اعلا را، این خشن رو برای مردم پوشیدی، و لبست هازل نفس که اون نرم را برای خودت پوشیدی. این فرق ما به شما. در حدیث دوم که اون هم باز از وجود مبارک امام صادق، دخل علی ابی محمد فنظر الی ثیاب بیاض نائمه قال فقلت فی نفسی، این هم کامل ابن ابراهیم شد. اون هم خواست زاهدانه به حضرت ارشاد کنه، حضرت نصیحت کنه. فقلت فی نفسی ولی الله بحجته یلبس النائم من الثیاب و یأمرنا نحن بمواسات الاخوان و ینهانا عن لبس مثله، فقال متبسمن، حضرت فرمود یا کامل و حسر ان زراعیه فعظام مصحان اسود و خشنون علا جلده، فقال هازال الله و هازالکم. وقتی که به حضرت اون کامل اعتراض کرد که شما چه لباسی می پوشیدیم، ما را میگی با مردم مواسات کنیم، شما این چه لباس رو نرم می پوشیدی، همون جلو بیا، این لباس پوشیدم برای حرمت جامعه، این زیرش که میبینی خشن و زبر است، برای خودم که عادت نکنه نفس. بنابراین جمع بین اینها اینطور. تو مسئله داخل منزل و خارج منزلم اینطوره. در داخل منزل که انسان چی رفتار کنه و خارج منزل چی رفتار کنه، در باب 29 روایاتی است که از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه است. ابن ابی عباد میگوید که کان جلوس و رضا علیه السلام فی سیفه علی حسیر و فی شتاعه علی مصر و لب سهل قلیز من السیاب حتی ازا برز للناس تزین لهم. این مال زندگی درون و بیرون این ذوات قدسی. در حدیث پنجم همون باب 29 آمده که وجود مبارک رسول گرامی صلی الله علیه وسلم به ابی ذر فرمود من رق الزیله و خسف نعله و غفر وجهه فقد بریه من الکبر، یا ابا ذر من کان له قمیصانه فلیلبس احدهما و یلبس الاخر اخاه، یا ابا ذر من ترک الجوانه و هو یقدر علیه تواضعا لله کساه الله حلت الکرامه، یا ابا ذر البس الخشن من اللباس و السفیق من الصیام لئلا یجد الفخر فی که مسلکه. مواظب باش که مبادا این غرور رفوز بکنه در تو. بنابراین این که گفتن تزین کنید، شانه بزنید، معطر باشید، اینا به ما گفتن که اینا زینتون برای جامعه و حفظ جامعه و امثال جامعه است. اینا زینت انسان نیست. زینت انسان همان است که در سوره مبارکه حجرات بیان کرده که حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، او میشه زینت انسان. خب اگر درست است که اینها حرام نیست، ولی وجود مبارک هستمی خلیفه مسلمان ها بود، اون روز کل خاورمیانه در اختیارش بود، بارها مراجعه فرمودی، الان چندین کشور و چندین دولت شد، اون روز یک کشور بود. ایران هم چند استونداری بیشتر نداشت، مصر با همه عظمتش هم یه استونداری بود، این مالک اشتر رو به عنوان استوندار فرستاد دیگه. کل منطقه یمن و این امپراتوری ایران و اون قسمت‌های روم و اون قسمت‌های مصر و این قسمت‌های شامات و اینا، همه این خاورمیانه تحت حکومت مرکزی بود و خلیفه‌ش هم وجود مارک استعمیر بود. خب نمیگیم کسی مثل او زندگی بکنه، شدنی نیست برای افراد، ولی میخوام بگم اینا ترغیب نکردن، نگفتن اینها مستحب است، نگفتن اینها فضیلت دارد، حد اکثر گفتن اینا بد نیست، اینا حرام نیست، نه که ترغیب کرده باشن که مثلا مستحب باشه آدم این کارا بکنه. حالا شانه کردن و امثال ذالک، لباس تمیز پوشیدن حرف دیگه است. درباره کفن سفارش کردن که مستحب است کفن خوب باشه، حتی قیمتی هم باشه، اما اینا رو نگفتن. وجود مبارک هستمی پیرهنی گرفته، غالبا اینا رو پیرهن رو خیاط بدن پرو بکنه و دوباره بیاد و سه باره برند و اینا نبود، این پیرهنهای آماده دوخته بازار میرفته میخریدن. وجود مبارک حضرت دو تا پیرهن خرید، اینا تو کتاب الغارات اومده. الغارات از کتابهای بسیار خوب ماست، 100 سال تقریبا قبل از نهج البلاغه است نوشته شده و برخی از مدارک نهج البلاغه همین کتاب الغارات. غارت هایی که بنی امیه در زمان حکومت استعمیر اعمال کردن، صاحب این کتاب این غارت ها رو جمع کرد، آوری کرده، خطبه هایی که از در این زمین خونده تون شده الغار. خب ده هست که وجود بارکه استعمیر هر هنری که خریده، یکی رو خودش داده که به پیغمبر گفت کدومش بهتره تو جوانتری بگیر. حالا اینا که مال اوست و برای ما قصه است، ولی این کار رو خلیفه مسلمین کرده. خب پیرهنی که خیاط میدوزه بالاخره پروب میکنه، بالا داره پایین داره، کم داره زیاد داره، قیچی میذاره، اندازه است. اما پیرهنی که آدم از بازار بخره، خب یه قدی بلندتر دست یاد آسین در بیاد یا کوتاه‌تر در میاد. تو این الغارات آمده، در جای دیگه آمده، یکی از روایاتی که مرحوم صاحب السلام نقل کرده همین بخشه که حضرت این آستین دیده که این مقدار بلندتره ای رو جمع کرده، گذشته جایی سنگ آورده زده و درست کرده پوشیده، این شده خلیفه مسلمین. نه اینکه این کار مستحب باشه، خب آدم میتونه قیچی بکنه با تمیز با نظم خاصی این آستین کوتاه بکنه، اما آستین جمع بکنه یه جا بذاره با سنگ رو کم بکنه، یعنی میخواد بگه اینا چیزی نیست، فضیلت مال اینا نیست، خیلی به دنبال اینا نرید. پس اگر یه وقتی فرمود من حرمه، رسانش اینه که اینا حرام نیست، نه که اینا زینت شماست، زینت شما جای دیگه است. حالا یا خذوا زینتکم عند کل مسجد، ناظر به اینه که زینت مرد مسلمان در مسجد است، یا ناظر به این است که وقتی میرید اونجا لباس رو تمیز بپوشید، شانه بکنید و مانند اون. و اما اساس کار اینه که اگه کسی همین هم دستور دادن برای اینکه این مسئله معروف عرب که به صورت نظم و نثر در آمده است، این روایات بعدن گرفته شده، و قل جدید صوب لابد من بلا، یعنی هر وقت یه پیرهن خوبی، جامعه خوبی، قبا خوبی، ردا خوبی از خیاطی آوردی، با او حرف بزن، بگو ای پیرهن تو یه وقتی کهنه میشی، آبروی من کهنه نکن. و قول جدید ثوب لابد من بلا، این رو تو مثال های عرب هست. اما مرحوم صاحب وسائل رضوان الله روایات فراوانی در این زمینه ذکر کرده که اگه لباس رو از خیاطی آورده، وضو بگیره، رو به قبله چند تا آیه بخونه، تو این نماز دو رکعت نماز روش بخونه، آیات الکرسی روش بخونه، و که خدایا توفیقی بده که من در این نماز معصیت در لباس معصیت نکنم، آبروی من محفوظ باشه، با او فخر نکنم، این میشه درست. بالاخره جلوی ما رو گرفتن از این که ما اشتباه بکنیم، زینت زمین را زینت خودمون نپنداریم. این قصه را با تشریح مسئله اصحاب کهف شروع کرد، همون انا جعلنا مال الارض زینتن لها و انا لجعلون مالیها سعیدن جرزا، بعد اومد قصه اصحاب کهف نقل کرده. اما در جریان دنیا، دنیا رو نمیشه گفت که معدوم است مثل شرق. شر یه امر عدمی است، یعنی لا وجود له اصلا. اما دنیا موجود اعتباری است. یکی از بحث‌های حکمت اینه که الموجود و اما حقیقی و اما اعتباری. موجودات اعتباری را دادن به مسئله اخلاق از یک نظر، قوانین از یک نظر، مسائل اجتماعیات از یک نظر، مسائل سیاسی از یک نظر دیگه، اینا موجودات اعتباری هستند که حالا اگر کسی مدیر کل شد، وزیر شد و سمت پیدا کرد، فرمان او باید اجرا بشه، باید جامعه اطاعت بکنه و مانند اون. این گونه از امور که در تدبیر منزل و سیاست مدینه و جامعه و اخلاق مطرح است، مقسم همه اینها موجود اعتباری است، قسیم این موجود حقیقی است. اون حکمت در بخشای عالی میگوید الموجود و اما حقیقی و اما اعتباری. موجود حقیقی را میده به حکمت نظری، موجود اعتباری را میده به حکمت عملی تا تصدیح کنه. اما مسئله شر واقعا عدم است، معدوم است، چیز در کار نیست. اینی که در سوره مبارکه حدید 5 مقطع برای دنیا ذکر کرده که لهو است، لعب است، زینت است، تفاخر است، تکاثر است، این امور وهمی محض نیست. یعنی خارجیت کل شیء به حسب امور اعتباری که منشأ اعتبار دارد نه حقیقت، تو این مقاطع 5 گانه است. اما راجع به اتخاذ ولد قبلا گذشت که در جریان بت پرستی یا بت سازی یا بت فروشی به مانند آن دو مطلب بود، یکی ممتنع بود عقلا، یکی ممنوع بود نقلا. اونی که ممتنع است عقلا اینه که ذات اقدس الهی فرزند داشته باشه، نه اتخاذ ولد. اون رو تو سوره مبارکه انعام و مانند آن گذشت که در آیه 101 سوره مبارکه انعام بود که اینا برای خدا فرزند قائلن در حالی که او بدیع السماوات و الارض است. انا یکون له ولد و لم تکن له صاحبه. او که همسر نداره چی رو فرزند داشته باشه؟ یه ده واقعا فرزند قائل بودن. این لقد ولد الله تو قرآن هست، لم یلد ولم یولد برای نفی همین است. ولد ندارد بل لم تکن له صاحبه برای همین است. اینا ممتنع عقلی است، رضا قرآن برهان اقامه کرده که اینا محاله. اما اتخاذ الله ولدن، اتخاذ الرحمن ولدن که امر تشریفی باشه، اینا ممنوع است نه ممتنع. اونا که میگفتن نحنو احباء الله ابناء الله و احباء او، این کار رو دین تحریم کرده. نباید چیزی که فعلا برای ما که حوزوی هستیم روشن است بگوییم برای مردم جاهلیت در 14 قرن قبل هم روشن بود. الیوم هم شما وقتی به هند و امثال هند سفر میکنید میبینید مجسمه هایی هستن که موش میپرستن. این که بارها عرض شده، این که ما وارد حرم میشیم در و دیوار میبوسیم برای اینکه اینا حق حیات داره نسبت به ما. اگر اینا نبودن ما آدم نمیشدیم. برای اینکه ایران یه وصله است نسبت به هند، بزعت من هند، یک استنداری است نسبت به هند. هند کجا؟ اون مرا اسرار هند کجا؟ سبقت هند کجا؟ عظمت هند کجا؟ ما تازه رفتیم بعد از انقلاب، برکت انقلاب تو صنایع سنگین راه بیفتیم. اونو سالیان متمادی صنایع سنگین داشتن. ما هنوز دو انرژی هسته‌ای وارد میخوام وارد بشیم. اون از سالهای قبل نیروی اتمی بودن. اما موشپرستی تو اونا هست. از بدتر از موشپرستی هم تو بگیرید تا بالاتر. همین مردمان دیگر. همین عصر علم دیگه. اگر نباشه حوزه و دانشگاه، اگر نباشه قرآن، بشر جایی سر می‌سپره. مگر افسانه است اینها یا الیوم دارن می‌پرستن؟ بیش از اون مقداری که ما به زمزم احترام می‌کنیم، اینا جسارت است به ادرار گاو دارن احترام می‌کنن. چی جور صورت می‌شورن با این ادرار؟ امروز دیگه اینا که قصه نیست که. این که میرید این سالها ادعای دروغین پیدا شده، عرفانهای کاذب پیدا شده، مدعیان امامت پیدا شده، همینه. اگر نباشه حوزه و بیانات حوزه و علوم اهل بیت و این مراجع، مردم رو به هر سبکی بخوان میبرند. خیال نکنید که حالا برای شما روشن است، برای همه مردم روشن است. نه، برای خیلی ها روشن نیست. لذا فرمود ولد داشتن ممتنع است، انا لکون له ولم تکن له صاحبه. اتخاذ ولد به عنوان تشریف این ممنوع است، محرم است، برای اینکه این زمینه را برای او فراهم میکند. بنابراین این که فرمود اگر کسی بگوید اتخذ الله ولدا یا اتخذ الرحمن ولدا، این گرفتار بعث شدید خواهد شد، ناظر به اینه. این مکسی هم که در بحث دیروز گفته شد ناظر به اجر حسن بود که مربوط به بهشتی هاست. حالا فرمود این ما داستانی که میگیم به حق میگیم. در صدر قصه هست یوسف سلام الله علیه، همون دا که ما تشریح میکنیم این اصلا رو قصص است. در اصحاب که فرمود نحنو نقص علیک نبأهم بالحق، در جریان اصحاب کهف فرمود ما داستان اینها را بالحق میگوییم، و در جریان هست یوسف نفرمود ما احسن و قصه هست را برای شما میگوییم. فرمود اصل کلی ما در قصه سرایی این است که نحنو نقص علیک احسن القصص که قبلا در سوره یوسف گذشت. این احسن القصص منصوب است و مفعول مطلق نوعی باشد، یعنی نحن نقص علیک قصصا احسن القصص، نه احسن القصص. قصه یوسف احسن القصص نیست، قصه یوسف احسن القصص. قصه نوح این طوره، قصه انبیاء دیگر این طوره، قصه اولیاء دیگر این طوره. هر قصه ای که قرآن نقل بکند یقص علینا قصصا احسن القصص، نه احسن القصص. خب پس یوسف، قصه یوسف احسن القصص است، احسن القصص است. قصه ابراهیم احسن القصص است، قصه همه انبیاء است. یعنی ما هر قصه ای که میگیم منزه از اغراق است، مبرای از افراط و تفریط است، تشبیهی به جا درش نیست، اغراق درش نیست، غلو درش نیست، کذب درش نیست، هیچی درش نیست، حق محضه. همون بیان را در جریان اصحاب کهف داره که نحن نقص علیک نبأهم بالحق. این حق و حسن بودن از اوصاف بارز قرآن کریم است. ذات اقدس اله این کتاب را به حق وصف کرد، فرمود بالحق انزلناه و بالحق نزل، که در بخش پایانی سوره مبارکه اسراء قبلا خوندیم، یعنی آیه 105 سوره اسراء این بود، بالحق انزل الله و بالحق نزل. این کتاب حق، قصصش حق، وعدش حق، وعیدش حق، گزارشش حق، برهانش حق، صدر و ساقش حق، این کتاب حق. در بخش دیگر فرمود والله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانی، بهترین کتاب همینه. قصهش احسنه، وعدش احسنه، وعیدش احسنه، برهانش احسنه، داستانش احسنه، تشریحش احسنه، تکوینش هم احسنه. اختصاصی به قصه ندارد، اختصاصی به نبعیو کهف ندارد. هر جا قرآن لب باز کرد حرف زد بر احسن رج و به حق وجه سخن گفت، خواه به صورت قصه یوسف و داستان اصحاب کهف باشد، خواه به صورت مطالب دیگر. چون جامع همه اونها اونی که در سوره زمر آمده که والله نزل احسن الحدیث، و در سوره اسراء گذشت که بالحق انزل الله و بالحق نزل. فرمود این قصه گرچه معروف هست بین شما، کم و زیاد داره. یکی اصحاب رقیم را از اصحاب کهف جدا کردن، این طور نیست که اونها داستان دیگه داشته باشن، اینا داستان دیگه داشته باشن. نه، همین اصحاب کهف اصحاب رقیمن، برای اینکه اسامی اینها مرقوم شده در یه لوحی، حالا یا در موزه اون روز بود یا در سینه همون کوه حک شده بود، یا در هر دو، هم در سینه کوه حک شد، هم در لوحی بود در موزه اون منطقه، هر دو قابل جمع است. اینا مثبتانن، معارض هم نیستن. رقیم بودنشون همینه. این طور نیست که اصحاب رقیم یه داستان دیگه داشته باشن، به قرآن نامی از اونها ببره بعد بگه نحنو نقصو و هیچ اسمی هم از اون اصحاب کهف اصحاب رقیم نبره. خب فرمود ما این رو بالحق میگیم. اصل این داستان فل جمله بود و مورد شگفتی بود، اما نه شگفتی شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم. اگر وجود مبارک حضرت مخاطب است، برای اینکه الگوی همه مخاطبان است، نظیر لئن اشرکت لیحبطن عملک به مانندون، که خطاب به حضرت است، اما ایاک انی واسم ایا جاره، نه اینکه برای حضرت تعجب بود. حضرت آیات برتر از این و قوی تر از این و عمیق تر از این را پشت سر گذاشته. خودش که علم یجهد یتیمن فآوا، عجم یجهد ضالن فهدا، علم یجهد عارن فاغنا، خودش آیه کبرای الهی است. این بیان نورانی هست امیر که مرحوم مجلسی رضوان الله نقل کرده، دیگران هم نقل کردن، که از امیر فرمود مال الله آیتون اکبر منی. خب بالاخره خدا آیاتی داره، بهشت داره، جهنم داره، عرش داره، کرسی داره، لوح داره، قلم داره، همه این آیات الهی هست. اما فرمود از من بزرگتر خدا آیاتی نداره. مال الله آیتون اکبر من. خب اینم نفس پیغمبر صلی الله علیه و سلم دیگه، جدا که نیست. خب وجود واری که پیغمبرم همه حرف دارد دیگه. حالا اون که آیت الله کبراست بالقول المطلق، حالا اون میاد تو قصه اصحاب کهف تعجب میکنه. بنابراین این تعجب ها مال توده مردم است، نه مال خود حضرت. این که فرمود ام حسبته، نه این که تو خیال کردی. فرمود خیلی ها از این تعجب میکنن، لذا سوال میکنن که داستان اصحاب کهف چیه. گاهی سوال اونها نقل میشه، نظری اسالونک عن الروح و ماننده. در باره قصص و داستانها هم یسالونک از ذلقرنین آمده که سوال کردن از این قصه، که تو همین سوره مبارکه کهف قصه ذلقرنین هست. گاهی هم مسبوق به سوال این چنین نیست، یا سوال اونا نقل نمیشه، ولی بالاخره در صدد بودن که بفهمن این جریان چیه. همون ما حقش میگیم، یعنی ابطالی در باطلی درش نیست، اغراق درش نیست، افراط و تفریط درش نیست، اصل داستان رو میگیم. نه، اصل داستان از اینجا شروع میشه. از اول فتیتو ادال کهف، مستحضری که مفسران هم بهش تذکر دادن تو بعضی از تعبیرات روایی هم شاید باشه، که اینها جوان نبودن، جوان مرد بودن. از فتوت اینها قرآن سخن به میان آورده. بعضی از اینها شاید میانسال بودن، اما تعبیر قرآن شباب نیست، یعنی جوان، جوان مردانی بودن قیام کردن. فتوت و جوان مردی این سال و ماه نمیشناسد. ممکنه کسی از در تاریخ سالمند باشد ولی جوان مرد. فتوت و راد مردی سبقه بدنی ندارد، سبقه خلقی ندارد، سبقه خلقی دارد. از اول فتیت و عبا گرفتن، یعنی معوا گرفتن، رجوع کردن که بمونن. یه وقت هست گردشگری میرد یه غار رو میمونه، این نمیگن عبا الالکهف. اما یه وقتی کسی بخواد پناهنده بشه به کهفی، معوا یعنی جایی که آدم میره و پناه میگیره و اونجا میمونه. فرمود اینا معوا گرفتن به کهف. از اول فتیتو الالکهف، اینا دیگه ناامید شدن. حالا اون قصه چی بود؟ فل جمله معلوم میشه، یک انحراف اعتقادی بود، ظلمی هم بود، بی‌عدالتی بود. اینا از همه جا به سطوح آمدن، هیچ جایی نداشتن. یه وقت از یک کسی همه وسائل را میتواند طی کند، ولی خودش برتر از آن است که به این وسائل متوسل بشه. این علم لدنی میخواد، رحمت لدنی میخواد، قدرت لدنی میخواد، این میخواد لدن، یعنی از نزد خدا اینا را بگیره. و هب لنا من لدن که رحمتن و مانند آن، این مال اون اوحدی از بندگان سالک است. یه وقت است نه، یه انسان معمولیست به بیچاره شد، دستش از همه جا کوتاه شد. عرض به خدای این وسائل که مشکل ما رو حل نمی کنه، یا به ما نوبت نمی رسه، یا ما رفتیم دیم از اینا کاری ساخته نیست، ما به تو پناه بردیم، تو که مسبب اسبابی. این که بگن ملدانک ملدانک برای اینه، ما گرچه از اون علم لدنی طرفی نمیبندیم، برای اینکه ما در ردیف همین اسباب عللیم، اما وقتی از این اسباب علل جواب مثبت نشنویم، ناچار بیچاره میشویم. یه آدم بیچاره بالاخره به خدا متوسل میشه، اما این بالمستر همینه دیگه. برای اینکه ما یا وسیله نیست یا اگر هست ما به اونا دسترسی نداریم. میگیم خدایا من لدنک، این من لدنک برای ماها رواست، این بیچاره هم همینجور بوده. حالا یه وقت از خضر است میگن ذات اقدس را فهمد آتینا و من لدنا علما، یا وجود واقعی پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که فهمد انک لتلق القرآن من لدن حلیق نکیم. اون یعنی اینا کوچکتر از آنن که تو از اینا کمک بگیری یا تو معلم تو باشد، تو باید معلمت من باشه. انک لتلق القرآن من لدن حکیم، این مال وجود مبارک حضرت هست یا ایبه معصومی ممانند دار. اما این راه برای همه ما بازه، ما که یا دسترسی به اسباب علل نداریم یا مراجعه کردیم دیدیم از اینا کاری ساخته نیست جواب مثبت ما نمیدن، میگه من لدن که حبلنا من لدن که رحمتن. این تو قرآن هم هست، تو دعاهای ما، تو قنوتهای ما، اینا هم همه هست. این بیچاره هم همینجور بودن، فقالو ربنا آتنا من لدن که رحمتن. مگه حکومت اینطوره، مردم اینطورن، جامعه اینطورن، ما هم دستی نداریم. فقالو ربنا آتنا من لدن که رحمتن و هیئ لنا من امرنا رشدا. هیئ گرچه معنای تهیئ آماده کردن است، اما چی آماده میشه؟ وقتی مواد خام را هیئت بدن آماده میشه. اگر این تار و پود تو همون انبار باشه دیگه فرش نیست. وقتی مهیاست که این مواد خام هیئت بگیره. الان این مساله ساختمانی وقتی میتونه ستون باشه که دیگه از اون بحثا و انبارهای سیلی و اینا در بیاد، نمیدونم اون حالت سیمان خام باشه در بیاد، آهن میرگرد خام باشه در بیاد، هیئت که پیدا کرده قابل استفاده است. هیئ لنا مهیا بکن برای ما، وقتی شی مهیا میشه که یه هیئت دلپذیری روی مواد خام بیا. اگر هیئت نداشته باشه هم مواد خامه دیگه آماده نیست. رشد و کمال و اینا هم همینطوره. یه وقت هست یه مواد خامی هست، شما برو حوزه درس بخون یا برو دانشگاه درس بخون، این مواد خامه. اما داشتن استاد خوب، شاگرد خوب، رفیق خوب، مدیر خوب، هم بحث خوب، هم درس خوب، اینا هیئته. این هیئت وقتی رو اون ماده و استعداد و خلوص اون طلبه قرار گرفت، این میشه طلبه فاضل. و هیئ لنا من امرنا رشدا، این رشد را به این مواد خام بده که ما بفهمیم بالاخره چیه. اینا وارد این غار شدن، نالهشون این بود، فهمود ما جواب اینها رو دادیم. چجور جواب دادیم؟ اینا رو 300 سال خوابوندیم. معلوم میشه جواب نقد خدا این چی نیست که اگر کسی گفت ربنا فورا جواب مثبت این چنین بده. جواب داد خدا، اما بعد از 300 سال. این معنی صبر است، این معنی رضاست، این معنی سکوت حق است. فرمود این که گفتن فضربنا، ما علی آذانهم، ما خوابوندیم اینها رو طوری خوابوندیم که هیچ صدا دیگه اینها رو بیدار نمی کنه. بالاخره غار است و کوه است و بیابان است و سرصداهای طوفان و رعد و برق و قرش رعد و برق و پرنده ها و هیچی اینا رو بیدار نمی کنه. فضربنا علی آذانهم فی الکهف سنین عددا. حالا این سنین را بعد تشریح می‌فرمایند که این 300 سال بود و ازداد و تسعا، یعنی 309 سال، که اگر در بعضی از جاها آمده 300 سال مربوط به سال شمسی است و اگر دارد و ازداد و تسعا ناظر به حسابرسی قمری است که تفاوت این شمسی و قمری هم همون 9 سال است. والحمدلله رب العالمین.